أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخشی از کلاله هستند که سهم مادر را از ربع به ثلث میارند و کمتر میکنند برای اینکه هزینه پدر تأمین بشود. این حجم نقصان است و خود این کلاله هم در بعض موارد سهمی دارند. لیکن برخی ها اصلا از سهم محرومند، للکفره اول قتله اول رق، اونها مانع اصل ارث است. اما در این بخش از کلاله که حاجب بعضی از ارثن، اینا خودشون وارثند، منتها نمیگذارن که اون مادر ارث کامل را ببرد. مسئله ربع و ثمن مال اونجاییست که شوهر بمیره، اما اونجایی که فرزند بمیره و مانند آن، فلا امه سلس و امثال ذلک مطرح است. در این صفحه مرحوم محقق این طبقات سگانه را با حاجب و محجوب با هم ذکر میکنن و نصوصشون که مرتب تقریبا فراوان هست و مورد اتفاق است، او را بعدا باید بخونیم. مطلب مهم آن است که آشنایی به فقه مقارن هم در گذشته اثر داشت هم در الان. در گذشته اثر دارد که آدم خودش دیگه گرفتار فتوای اونها نشه. خب یه روایتی را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ببینه و برابر او فتوا بده و ندانه زمان و زمین اون روایت کی بود و در کجا فرمود، شأن نزول آیه سهم تعیین کننده دارد، شهر نزول روایت هم سهم تعیین کننده دارد، در اون مجلس کی بود، چرا حرف زد، این حتما باید حل بر تقیه بشه. اینا سهم مؤثری دارد برای اون قدما و اقدمین. برای متأخرین الحمدلله چون خیلی کار شده است اونقدر اثر نداره، ولی ممکن است گاهی غفلت هایی که از گذشته به ارث مونده است انسان گرفتار بشه. لذا آشنایی به فقه مقارن، به فقه اونها، مثل که آدم خطر رو باید بدونه، دشمن رو باید بدونه، میکروب رو باید بدونه تا ازش پرهیز کنه. این حل و تقیه هم از همین قبیل است. این روایات ارث غالبا مسئول از اختلاف است. الان بعضی از روایت ها رو که ما امروز میخونیم بر اثر اینکه یه عده خیلی کم فتوا دادن که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر هم مسبوق به اجماع هستند هم ملحوق به اجماع هستند، اجماع عین یا محصل و منقول یا اجماع سابق و لاحق، این حرف رو طرد میکنند. ولی در اثر اینکه این بزرگوار آشنا نبود که این روایت در کجا نازل شده، واقعا در تفسیر اگر مسئله شأن نزول ملاحظه نشه خیلی انسان اشتباه میکنه. البته شأن نزول در غالب موارد میگن مورد نه مخصص است نه مؤید است، اختصاص ندارد. اما یه وقت است که خاص اوست، نظیر نوامدی یکم الله یا الیوم اکمل تو یا فلان یا اینها، اینا دیگه خاص است. لذا هم در اون اصل محدوده حکم سهم تعیین کننده دارد شأن نزول، هم در تفسیر و تبیین اصل مطلب ولو مختص به اون زمین نباشد. شأن نزول روایت هم همینطور است. چیزور شد که وجود مبارک امام صادق سلام در اینجا فرمود که پدرم اینجور می فرمود، یا مثلا می گوید که پدرم از جدم اینجوری نقل کرد. چه حاجت به این که مثلا اینجوری در اون مجلس بفرمایند؟ معلومه که مشکلی بلغت اون مجلس بود دیگر. آشنایی به شأن نزول روایات، به شأن نزول اخبار و حوادث و امثال ذلک سهم تعیین کننده ای دارد. البته بعد از اینکه شأن نزول مشخص شد اومد بگن مورد مخصص نیست، این سرجاش محفوظه، اما در چه فضایی آمده، چی آمده، تا انسان گرفتار موافقت بیجای با الذین جعل الرشد فی خلافهم نشه دیگه. در همین قسمت هایی که بعض روایاتش نقل شده بعدش نقل میشه، بعض از بزرگان فقهی ما ولو بنوان نادر فتوایی دادن که مطابق با الذین جعل الرشد فی خلافهم است ولی نمیدونستن که این دو حضرت تقیتن فرموده و چون نصوص علاجی راه را باز کرده هست اینا باید حل بر تقیه بشه. وگرنه غالب این نصوصی که در باره ارث باز شد هم فراوان است، هم مورد اتفاق است، هم معارض ندارد، لذا هم مطلب روشنی در مصاب جواید که قوانین ارث غالبا شفاف و روشن و بدون اختلاف است. حالا این صفحه که مرحوم محقق فرمودن مال این طبقات سگانه یک طولی و طبقات سگانه عرضی دو و طبقات طولی داخلی سه، طبقات عرضی داخلی چهار، اینا باید مشخص بشه. اون طبقه اصلی طولی اولاد است و نزلو و ابوین، این طبقه اول. طبقه دوم اجداد است و این علو با اخوه و اخوات، دیو این نزلو نداره. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات است، اما اعمام و اخواتی که مال میت باشد، نه اعمام و اخوالی که مال جد باشد، اونجا هم حسابشون محفوظه. چه در بالا چه در پایین این سلسله باید محفوظ باشه. نظم این سلسله راشون تو این صفحه مشخص کردن، این که بخونیم بخواست خدا بعد دلیل این مثلا که روایات هست باید خونده بشه. قاعده کلی اینه که چه در سوره انفال و چه در سوره احزاب فرمود اولو الارحام بعضهم اولو بس، این یک. این اولویت اولویت تعیینیست نه تفضیلی، این دو. منتها در بخش از آیات فرمود درست است اولو الارحام بعضهم اولو بزن، اما لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اون بعض را ما باید بگیم، اون بعض را باید بگیم. قاعده کلی این هست که اقرب یم نال ابد، عقل میپذیرد، عرف قبول دارد، اما کی اقرب است اون مهمه، کی ابعد است مهمه. پس هاهونا امون و سلاسه، یکی محور ارث ارحام اولو الارحام بعض همار بعض، این در دو جهورا مشخص شد. یکی این که اولو الارحام بعض هم اولو بزن، اقرب یم نال ابد، این هم عقل می فهمد و عرف قبول دارد و اگر آیه بر اون حمل بشود یه امر عقلی و عرفیست. اما من هو الاغرب من هو الابد، اون را ذات اقدس الله فبر لا تدرون نهی هم اقرب و اکم نفعا. مباده یه وقتی یه کسی که دورتر است و کمکی به شما کرده به حال شما نافع است، این را مقدم بدارید به کسی که نزدیکتر است به شما و مثلا خیلی به نفع شما کار نمی کند، اون رو دور بدانید، این کار نکنید. این باید که فهم الله تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، یعنی درسته که اقرب یم نال ابعد، اما من هو اقرب، این رو قرآن باید بگیم. در این مقدمه ثالثه که فرمود فل حج، الحجب قد یکون عن اصل الارث و قد یکون عن بعض الفرض، که مشخص شو قبل خوندش. خب حال ضابطش چیه؟ فل اول یعنی اون جایی که از اصل ارث حجم میکنن با بود او اون محجوب اصلا ارث نیبرد، این هستن. اینایی که اصلا حاجبن و حجم میکنن در صورت خودشون وارث باشن، اما اگه وارث نباشن حاجب نیستن. ضابطه مراعات الغرب، اما قرب به چیست؟ به این نظم شرعی است. فلا میراث لولد ولدین مع ولد، این که خوب روشن است، با بوده فرزند نه به ارث نمی‌برد، این روشن است. ذکرن کان او انسا، این که فرزند هست چه پسر باشه چه دختر، با بود او سهمی برای نوه نیست. این خلافاً لبعضی ها که ابن الابن را مقدم داشتن بر بنت. فلا میراث لولد ولدین، یعنی نوه، مع ولدن، ذکرن کان اون ولدی که هست هم انسا، حتی انه لا میراث لبن ابنن و ابنتن، این خلافا للعامه. اگر کسی مرد به دختر دارد، نوه پسری هم دارد که پسر است، نوه پسری که خودش هم پسر است با بود دختر ارث نمی‌برد، این خلاف للعامه. حتی انه لا میراث لبن ابنن، پسر پسر مع بنتن که دختر بلافست است. این اصاره روایات که مرحوم محقق جنبه بودی بود. و مدش تمع اولاد الاولاد و انسفلو، حالا طبقات جمع شدن، نوه ها هستن، نتیجه ها هستن. و مدش تمع اولاد الاولاد و انسفلو فالاغرب منهم یبنه الابعد. نسل قبلی مقدمه بر نسل بعدی است، اینکه دارد نسلن بعد نسل، اون نسل بعدی با بود نسل قبلی ارث نمی‌برد. این درباره اولاد که این طبقات فرزند و پیش مشخص است. اولاد درجاتی دارن، نوه ها امثال ذلک. طبقه اول مقدمن ولو یک دختر باشه، بر طبقه دوم ولو پسر باشن. و یمنع الولدو من یتقرب بالابوین او به احدهما کل اخوه و بنیهم و الاجداد و آباءهم و الاعمام و الاخوال و اولادهم. ولد یه طبقاتی دارن که خودشون دارن که این رو بیان کردن. در هر طبقه، حالا چه طبقه اول، چه طبقه دوم، چه طبقه سوم، اگر نوبت به ولد رسید، پس ولد یه طبقاتی دارن که بعضها اقره، بعضن نسل بعد نسل، نسل قبلی مقدم. این هم شد در هر نسل، ولو نسل سوم و چهارم که نوبت به او رسید، حالا نسل قبلی منقرض شدن، فقط این نسل بعد مونده. اینجا که ولد مونده است، با برادرها و خواهرهای میت بسنجه میشه، مقدم است. اخوه و اخوات، کلاله، اخوینی یا امی یا ابی، سه گروهن، برادر و خواهر یا ابوینی هن یا ابی محزن یا امی محزن. همه این گروه های سگانه با بود ولد در اون محدوده که اسم برد محروم از اسم، محجوبن. و یمنع الولدو من یتقرب بالابوین، برادر و خواهر پدر و مادری، یا برادر و خواهر پدری یا برادر و خواهر مادری. این سه گروه با بودن فرزند از ارث محجوبند. و یمنع الولد من یتقرب بالابوین، برادر و خواهر پدر و مادری، یا برادر و خواهر پدری یا برادر و خواهر مادری. کل اخوه، در اون جایی که اخوه باشد، این که سهم به برادرزاده ها اونجا نمیرسد. اون جایی که اخوه و اخوات نباشن، سهم به برادرزاده و خواهرزاده میرسد. ولد در اون محدوده مانع سهم برادرزاده ها و خواهرزاده ها علی اصناف ثلاثه هستند، چه ابوینی باشن، چه ابی باشن، چه امی. کل اخوه و بنیهم دمشد. ول اجداد و آباءهم و الاعمام و الاخوال و اولادهم. حالا در طرف پایین مشخص شد، در عرض مشخص شد، در طول با بودن نوه جد سهمی نمیبرد، نه جد نه جده هیچ کدوم سهمی نمیبرند، خواه جد ابوینی باشن مثل که اینا پسر امها و دختر امها با هم ازدواج کرده باشن، این جد ابوی نیست، یا جد ابی باشد یا جد امی. این اصناف ثلاثه در اجداد هم فرض میشه، در اعمام هم فرض میشه، در اخوال هم فرض میشه. یه وقت هست که اینا ازدواج خانوادگی کردن، پسر ما ها و دختر ما هستن، پسر خاله ها و دختر خاله ها هستن، پسر دایی ها و پسر دایی ها هستن، جد هر کدام جد دیگری هم هست، بعضی ها جد ابوینی هستن، بعد جد ابی هستن، بعد جد امی هستن. همونطوری که برادر خواهر سه طایفه هستن، سه صنفه هستن، اجداد و جدات و اعمام و عمات و اخوال و خالات و امثال داره هم سه طبقه هستن. فرزند در هر مرتبه ای که باشد جلوی انسان حاجب است، نیست جلوی انسان حاجب است. این که فرمود و یمنع الولدو من یتقربو بالابوین یک صنف او به احد هما سه صنف، جمع همشه سه صنف، چون به احد هما گاهی بالاب وحده است گاهی بالام وحده است، کل اخوه و اخوه. این تاوش به نوه و بنی هم ول اجداد و آبا هم گروه دوم، ول اعمام ول اخوال و اولاد هم گروه سوم چهارم، گرچه اعمام و اخوال یا توی سه صنف. این تموم شد. کی با فرزند در ارث شریک است؟ فرمود ولا یشارک الاولاد فی الارث سوى الابوین و زوجه او زوجه. فرزند شریک ارث ندارد مگر پدر و مادر میت نسبی و از نظر سببی یا زوج است یا زوجه. پس یا زوج یا زوجه از نظر سبب، ابوین از نظر نسب شریک ولدند. هیچ کس با ولد شریکی نیست. اخوه و اخوات شریک نیستند، جد و جدات شریک نیستند، عمو و عمه شریک نیستند، خاله و دایی شریک نیستند. حالا یه مقدار اون روایات چه تبرکم بخونیم که معلوم میشه این مرزبندی ها رو همه این نصوص به خوبی مشخص کرده است. ولی بعضی ها که خب غفلت شده است و حل و تغییر میشه. در باب هفته از ابواب میراث الابوین و الاولاد، یعنی وسائل، جلد 26 صفحه 110 باب هفت است. اما روایت ده این باب که در صفحه 113 است اینه. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به صورت نقل کرد. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد حسن ابن محبوب عن سعد ابن ابی خالد عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سألت عن بنات ابن وجد فقال للجد السدس والباقی لبنات الابن. من سوال کردم که دختران دختر با جد با هم جمع شدن، حضرت هم جد یک ششون میبرد، بقیه مال دختران دختر هست. خب با ولد ما الان خوندیم، با ولد فقط پدر و مادر جمع میشن، همین دیگه. جد و جده سهمی ندارن اصلا. جد و جده مال طبقه دومن. جد و جده با اخوه و اخوات جمع میشن. خب اینجا چیوری بعضی از فقها به این فتوا دادن؟ اینه که مرحوم صاحب جواهر صاحب بزرگان فرمان این فرمانشی که فلان فقیه گفته هم مسبوق به خلاف است هم ملحوق به خلاف، چون روایت دستبندی کرده، گفته با بودن فرزند ولو فرزند معلفس ولو نوه هیچ کس ارث نمیبرد. پدر مادر اینها اگه کسی مرد، پدر میت مادر میت یک، همسر میت دو، با ولد هیچ کسی سهمی در ارث نیست مگر همینها، پدر میت مادر میت همسر میت، حالا یا زوج است یا زوجه، فقط همینها. از نظر سببی عهد الزوجین، از نظر نسبی والدین. دیگه جد با بودن فرزند ولو نوه سهمی ندارد. خب این روایت میگه که با بودن نوه جدم سهم این برد که خب این گرفتار تغییر است. اصطلاح روایت مشخص است. وقتی روایت میگه جد یعنی جد میت، عمو یعنی عمو میت، خاله یعنی خاله میت، نه اینکه خاله وارث، خاله مورث، سألت عن بنات الابن و جدن، فقال علیه السلام للجده السوس و الباقی لبنات الابن. اینی که هم بر تقیه شد. لذا مرحوم صاحب وصال فرمود که اقولو هازا محمول عن تقیه یک، و اگر محمول به تقیه نکردیم، چون در که به ازا حضر القسمت و اولو القربا پرزقو هم، در هنگام توضیح اس اگر اقربا و ارحام حاضر شدن، یه چیزی به اونها بدی محروم نشه اینها. به ازا حضر القسمت و اولو القربا فرزقو هم منهو. این روایت یا هن میشه بر این که این صد از باب به ازا حضر القسمت و اولو القربا هن میشه، یا بر تقیه هن میشه، یا تصرف در دلالت است یا در جهت صدور. جمعا بالاخره جهت صدور مقدم است، جمع سندی اول هست، بعد جهت صدور هست، بعد دلالت. اگر جمع دلالی تونستیم بکنیم که تعارضی ندارن، مطلقه مقید باشن، خب اصلا تعارض ندارن. اما این بعد از احراز اصل حجیت است. اگر صدورش مشکل داشت، سند مشکل داشت یک، یا سند مشکل نداشت جهت صدور مشکل داشت، اصلا حجت نیست تا ما بیاییم جمع دلالی بکنیم. و ان المراد بالجد جد البنات، که همین آقا خیال کردن، و و ابو المیت، و این نیست وقتی که روایت میگه جد، جد خود میت است. و حکم رد هم یفهم من باقی الاحادیث لما یأتی، و قد تقدم ما یدل علی ارث ولد الولد مع الابوین فی موجبات الارث فی روایت فارسی، و یأتی ما یدل علیهم فی میراث الابوین والولد و عهد الزوجین، که اونجا مشخص شد شرکای فرزند فقط پدر و مادر میتن و عهد الزوجین. وقتی من ولد، عمو، خواهر، برادر، نه خواهر و برادر این، خواهر و برادر خواهر و برادر این ولد که خود میشه ولد، که وقتی میگن خواهر و برادر، یعنی خواهر و برادر میت، و یعنی خواهر و برادر این وارث که خودشون وارثن، که اصطلاح خواهر و برادر که میگن یعنی میت، اصطلاح جد که میگن یعنی میت. تو این باب هفتم این روایت فعلا منظور بود، چون هر با تقیه بود بشه. اما در باب یکم از ابواب میراث الاخوه و الاخوات که محور اصلی بحث است، اونجا چند روایتی است که این فتوای محوری رو بیان بکنن. صفحه 145 باب اول از ابواب میراث الاخوه و الاجداد. باب اولی است که باب نهم لا یرسون مع الولد ولا مع ولد الولد ولا مع احد الابوین. چون در یه طبقه فرزند، نوه، پدر، مادر و احد الزوجین، این در یه طبقه، از نظر سبب احد الزوجین، از نظر نسب والدین و اولاد و این نظرو. این تعبیر از همین روایات برمی آید که باب و انهام یعنی برادر و خواهر از یک طرف، اجداد از طرف دیگر، اخوه و اخوات اینها عرضی هن، اجداد طولی هن، اون طولی با این عرضی در عرض واحد هن در طبق دوم قرار دارن. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امید عن عمر ابن عزینه عن عبدالله ابن محرز قال قلتو، میاد من به وجود مارک امام صادق عرض کردم، رجلون ترکب نتهو و اختهو لعبیه و امهو، مردیست که مرد یه دختر گذاشت و یه خواهر پدری گذاشت با یه مادر، سهم ارثشون چگونه است؟ خب خواهر تو طبقه دومه، دختر و مادر تو طبقه اوله. رجلون ترک ابنته یک دختر یک و اخته لابیه و امیه، یه خواهر ابوینه گذاشته. فقال علیه السلام المال كله لابنته، چون طبقه اول این اسم دارد، و لیس للاخت من الابی والام شیئون، این خواهر ابوینه این هیچ سهمی ندارد، چون طبقه دوم دیگه. این روایتی که مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی با این سند خاص نقل کرد، خدا قری رحمت کنه صاحب وصال، خب خیلی کار کرد، خیلی تتبع کرد، این خیلی از موارد مشکل حل میکند. و نکته سندی که مرحوم کلهی نقل کرده مشکل دارد، سندی که مرحوم شیخ نقل کرده یا صدوق نقل کرده مشکل ندارد، او بالعکس. اینکه همه این اسناد و مسانید نقل میکنند، هشتشون با آن بیاوردی. روایت دوم که خیلی مفصل و مبسوط است که در اگه فرصت شد اون جداگانه مطرح میشه. روایت سوم که مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، و انه عن ابیه عن ابن ابی عمر و عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمر ابن زین عن بکر عن ابی جعفر از وجود مبارکه و باور سلام الله علیه، فی حدیث قال لیس للاخوه من الاب والام، برادر پدر و مادری یک، ولا للاخوه من الام، برادر مادری، ولا للاخوه من الاب، این ولا الاخوه دیگه حالا یعنی ولا للاخوه، لیس للاخوه من الاب والام، برادر پدر و مادری یک، ولا للاخوه من الام، برادر مادری، ولا لل نه الاخوه، ولا لل اخوته من الاب، برادر پدری، شیء مع الام، با بودن مادر، چون مادر طبق اول دیگه. قال ابن عزینه و سمعته من محمد ابن مسلم یرویه، مثل میگه ما اینو از سنن دیگر هم شنیدیم. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو از علی ابن باهراهی هم نقل کرده. روایت پنجم مرحوم کلینی انهم من عدت اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان جمیل ان عبدالله ابن محمد ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، که این مطابق به همون روایت قبلیست، رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، کسی مرده یک دختر از اون مونده و خواهر ابوینی. حضرت بود المال كله لابنته، تو این طبقه اول است. روایت ششم این باب که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، این تلاش و کوشش کرده که این واسطه ها را کم بکند که بشه قرب الاسناد، قرب السند نزدیکتر بشه به امام سلام الله علیه. ان محمد ابن ولید ان حماد ابن عثمان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترک أمه و أخا، اون اخت بود این اخ است، یکیسی مرده فقط مادر او مونده و برادر او. قال يا شيخ تسألوا على الكتاب و السنه، خب این معلوم میشه که بالاخره محفل آماده نبود که شما میخواید من برابر قرآن و روایت فتوا بدم، از قرآن بگم یا از سنت؟ قول تو علی کتاب، رو آیه بگو. قال ان علیان علیه السلام کان یورث الاغرب فالاغرب، خب یعنی چی؟ یعنی اون کتاب دیگه، قرآن ناطق دیگه. خیلی حرف بلنده، خیلی من از روی قرآن بگم یا از روی سنت؟ گفت از روی قرآن بگو. گفت علی ابن حیزم خیلی حرف برنده، اینی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله سأل تو اول حسن رضا علیه السلام ان رجل مات و ترک امه و اخاه، تنها کسی که از این مرد مونده مادرش است و برادرش، میراثش چون تقسیم میشه. قال یا شیخ تسألو علل کتاب و سنه، قلتو علل کتاب، تو قرآن جواب بدید. قال این علی حرس، منم پذیرفت دیگر، اون دیگه نگفت که من گفته از قرآن شما رو دارم. اینا جز لطائف روایات است که بر اصحاب بیان میکنن. والحمدلله رب العالمین.